امشب هم مشارکت داشته باشید. به این سوال پاسخ بفرمایید که چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت. شماره یک گزینه مورد نظر رو برای ما پیامک کنید. یک، مظلومیت مردم غزه. دو، جنایات رژیم صهیونیستی. سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و چهار، همه موارد. دیدگاهتون رو به 3035 پیامک کنید. آقای جواد خانزاده شماره 4 رو فرستادن. همه موارد 914-95-21 و 918-16-60 که از سنندج با ما همراه هستند گزینه 4 رو فرستادن. 914-95-21 هم همینطور گزینه 4 هست. آقای عباس‌علی مرادبیگی از ارومیه شنونده بدون خط خوردگی هستند و ایشون هم معتقد هستند گزینه 4. 939-85-87 و 912-73-95 هم گزینه 4 رو ارسال کردند. اما در بخش گفتگوی ویژه نگاهی داریم به تحولات غزه و تاکتیک‌های مقاومت در نبرد تاکتیک‌های مقاومت در نبرد که با آقای دکتر حسین جابری انصاری از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که معاون سابق عربی آفریقایی وزارت امور خارجه هم بودن این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی. خب باید مقایسه بکنیم با قبل. اصلا نمیشه گفت یک وضعیت ایدئالیه، یعنی واقعا گاهی آدم خجالت میکشه از برخی از مواضع و از این وضعیت رکودی که در سطح دولت ها هستش، اقدامات بدیهی و طبیعی که باید انجام بدن و انجام نمیدن. ولی اجمالا اگر مقایسه بکنیم با نبردهای قبلی و با نقطه عطفهای قبلی، باز میشه امیدوار بود که حتی در سطح عمومی اسلامی هم به هر حال وضعیتی نیست که در مقایسه با صحنه‌های قبلی و تحولات قبلی یک نقاط مثبتی رو میشه پیدا کرد. مثلا آخرین، حالا قبل از این 2023 نبرد طوفان اقصا، رویداد 7 اکتبر، خب 6 دور درگیری و نبرد جنگ با غزه اتفاق افتاده. از 2005 که اسرائیل رفته مجبور شد به عقب نشینی از غزه، عقب نشینی بی قید و شرط، ولی یکی دو تا از این 6 بار اوج گرفته، یعنی نبردهای بزرگ بوده. و یکی از بزرگترین نبردهای بین مجموعه نیروهای مقاومت با ارتش اشغالگر و با اسرائیلی ها نبرد 2006 لبنان هست. خب مثلا مقایسه بکنیم وضعیت سیاسی امروز رو در پسا 7 اکتبر با اونچ در لبنان اتفاق افتاد و به اصطلاح جنگ 2006. در جنگ 2006 مصر و عربستان سعودی صراحتا مقاومت لبنان رو محکوم کردن و جزئی از موضع مشترک غربی ها شدن در حقیقت علیه مقاومت و آمریکایی ها. در 7 اکتبر ما یه همچین موضع گیری نه از مصر داریم و نه از عربستان سعودی داریم. این رو میشه یک پیشرفت مثبت تلقی کرد. به هر حال اگر انتقاد میکنیم یا نکات منفی رو میگیم، حتما باید نکات مثبت رو هم بگیم. مسئله بعدی این هست که اولین استراتژی اسرائیل که اسرائیل رو میتونست در واقع این راه بسته فراروی او را و این اره دو سری را که من تعبیر کردم به تعبیر عامیانه در واقع تبدیل بکنه به یک وضعیت جدید، این بود که مرز با مصر باز بشه و با کشتار جمعی و با وحشت آفرینی و استفاده از ابزار تروریسم کوچانده بشن بخش مهمی از جمعیت این نوار غزه. خب مصری ها وایسادن قاطعانه و تا به امروز هم ایستادن و اعلام کردن ما اجازه نمیدیم، چون این امنیت ملی مصر رو هم نقض خواهد کرد. خب این فهم استراتژیک من عرض کردم در فرازهای قبلی عرایزم، همین که مصری ها و کشورهای عربی توجه دارن که درجه‌ای باید اهتمام نسبت به مسئله فلسطین داشته باشن و بالاتر از اون اگر مسئله فلسطین رو قابل حل و فصل یا قابل نوعی تعامل و تبادل و داد و ستد میدانند، حداقل با منافع ملی و امنیت ملی دولت‌ها و کشورهای خودشون بازی نکنن. خب این هم به نظر من یک تحول مثبت هست، یعنی جزئی از ایستادگی مردم فلسطین و مقاومت فلسطین در این بستر شکل میگیره. به هر میزان دولت‌های عربی و اسلامی از نقش نگهبانی و حفاظت از اسرائیل تبدیل به نقش طبیعی خودشون بشن که حفاظت از ملت فلسطین هست و جلو نگذاشتن، اگر نه ورود فعال، ما طبیعیه که به عنوان یک تحلیلگر نه تکلیفی میتونیم برای دولتی روشن بکنیم، نه میشه یه جای دنیا نشست برای یک جای دیگر دنیا اصلا امرونه هایی کرد که تو چه کار بکن. خب هر دولتی بر اساس شرایط خودش تصمیم میگیره. توقع این نیست که مثلا برخی از کشورهای عربی که نزدیک فلسطین هستن بخوان ورود فعالانه بکنن به بحران. به هر دلیلی نمیخوان ورود بکنن، سیاست و گزینشون نیست، درست یا غلط، ما ورود نمیکنیم بهش. به عنوان یک کارشناس میتونیم بگیم مثلا خوبه یا بده، ولی حالا فایده ای نداره بگیم خوبه یا بده، نتیجه ای نداره. این امریه که هست، واقعیه. اما میشه توقع داشت از دولت‌های عربی و اسلامی که نگاهبان اسرائیل نباشند. اگر میتوانن کمکی بکنن و حفاظتی بکنن از ملت فلسطین و مقاومت فلسطین حفاظت بکنن، ولو در ضعیف‌ترین حلقه‌هاش، به ضعیف‌ترین شکل ممکن، حداقل در سطوحی در واقع اجازه ندن که استراتژی اسرائیلی ها پیش بره. میتونن حداقل مانع ایجاد بکنن، که حداقل میتونن همراهی نکنن، حداقل تسهیل نکنن، کاتالیزور استراتژی اسرائیلی ها نباشن. فلسطینی ها نشون دادن در پرتو تجارب چند دهه گذشته و مقاومت فلسطین و مقاومت در منطقه نشان داده که اگر حداقل فضای تنفسی توسط دولت های عربی و اسلامی براش فراهم بشه، دوباره تکرار میکنم، نه حد اکثر فضا، حد اقل فضای تنفس، نفس کشیدن براش فراهم بشه، حاضر هزینه بده، بالاترین هزینه ها را از جان و هستی و همه چیز خودش برای اینکه منافع ملت فلسطین و منافع امت محقق بشه و منافع دولت های عربی و اسلامی هم محقق خواهد شد. یعنی اونها بدون اینکه ورود فعال به معرکه بکنن، بدون اینکه هزینه جنگ رو بدن مستقیم، با ایجاد فضای حد اقلی تنفسی یا حداقل همونطوری که عرض کردم، عدم ورود به استراتژی های اسرائیلی و آمریکایی و عدم ایفای نقش کاتالیزوری برای اجرای استراتژی های آمریکایی و اسرائیلی در ارتباط با فلسطین، می توانند این فضای تنفسی رو کمک بکنن شکل بگیره. ملت فلسطین دریغ نداره از هزینه دادن و از شهید دادن. بله، یه زمانی در جنگ 1948 اسرائیلی‌ها یه تعداد می‌کشتن و فلسطینی‌ها از نگرانی اینکه کشتار وسیع انجام نشه ترک کردن سرزمین خودشون رو، با این امید که ارتش‌های عربی برمیگردن و فلسطین رو آزاد خواهند کرد. ده هاست ملت فلسطین یاد گرفته و نخبگانش که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
دیدگاه های آقای دکتر حسین جابری انصاری بود، معاون پیشین عربی آفریقای وزارت امور خارجه، درباره تحولات غزه و تاکتیک های مقاومت در نبرد. اما سری بزنیم به پیامک ها و دیدگاه شما از جانب شنونده درباره سوال پیامکی امشب. سوال رو میخونم: چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ یک، مظلومیت مردم غزه. دو، جنایات رژیم صهیونیستی. سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و چهار، همه موارد. پاسخ و دیدگاه خودتون رو به 30,035 پیامک کنید. آقای محمد قبادی از قم گزینه 3 رو فرستادند، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی رو، معتقد هستند که در این موضوع موثر بوده که غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار بگیره. آقای روح الله کلبانی، اگر درست خونده باشم، از سیسنگان نوشهر گزینه 4 رو فرستادند. آقای محمد علی مهرابگی هم همینطوریشون هم متعدد گزینه 4 همه موارد. احمد رضا رحیم‌زاده از اصفهان گزینه 4 رو ارسال کرده و آقای خانم ملکانی از مشهد هم همینطور گزینه 4. محمد رضا وصال از اصفهان گزینه 4. آقای امید از کرمانشاه گزینه 4 رو برای ما پیامک کردن. 930-51-44 گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن در باره سوال پیامکی برنامه امشب. آقای محمود چراغی از تهران گزینه 4، آقای خانم خیرخواه هم گزینه 4 رو فرستادن و آقای علی از تهران هم گزینه 4 رو پیامک کردن. شما هم نظر خودتون رو در این باره برای ما بفرستید. چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ 1. مظلومیت مردم غزه. 2. جنایات رژیم صهیونیستی. 3. اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و 4. همه این موارد. دیدگاه خودتون رو به 30,035 پیامک کنید. ۹۱۶-۲۰-۳۲ گزینه 3 رو معتقد هستن که مؤثر بوده در این موضوع که غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار بگیره. گزینه 3 اطلاع رسانی رسانه های اسلامی هست. 913-5008 گزینه 4 رو فرستادن. آقای خانم افتخاری هم معتقدن همه موارد مؤثر بوده در اینکه غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار بگیره. آقای خانم تهرانی نوبندگانی پیامک فرستادن، معتقدن گزینه 4. آقای محمد خودسیانی از اصفهان هم گزینه 4 رو فرستادن و از اردبیل هم پیامک داریم. 914-95-21 محبوب جوادی هر سه مورد و در واقع گزینه 4 رو معتقد هستن که مؤثر هست در اینکه غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار بگیره. در بخش پیامکی برنامه امشب مشارکت داشته باشید. سوال این هست که به نظر شما چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ 1. مظلومیت مردم غزه. 2. جنایات رژیم صهیونیستی. 3. اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و 4. همه موارد. شماره گزینه مورد نظرتون رو به 30,035 پیامک کنید. ۱۹:۴۲ هست، همراه ما باشید. در این بخش گزارشی رو با هم بشنویم درباره سفر معاون اول رئیس جمهورمون به چین.
همایش تجاری ایران و چین در شانگهای، نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور با هدف معرفی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی ایران به چینی‌ها.
در حوزه صنایع غذایی، حوزه محصولات فرهنگی و صنایع دستی و همچنین در حوزه دانش‌بنیان، شرکت‌های تجهیزات ساز ایرانی و همچنین حوزه تجهیزات پزشکی که به چین صادر داشتن حضور دارند.
تجار چینی هم امیدوارند فرصت بیشتری برای همکاری با ایران داشته باشند.
محصولات غذایی ایران در چین با استقبال مواجه شده و ما می‌خوایم همکاریامون رو بیشتر کنیم.
ایران یکی از صادرکنندگان خوب کالا و خدمات به چین است و ما علاقمند به همکاری بیشتر با ایرانی‌ها هستیم.
اگرچه تحریم ها مشکلاتی را برای همکاری با ایران ایجاد کرده، اما امیدواریم با عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس این مشکلات برطرف شود.
هم‌اکنون ایران و چین سالانه حدود 15 میلیارد دلار مبادلات تجاری دارند. با این حال دو طرف در تلاشند این میزان را دست کم دو برابر کنند.
در یکی از شکوفاترین و پر رونقترین دوره های همکاری های هم اقتصادی تجاری و هم همکاری سرمایه گذاری که ماهیت بلند مدتی دارن قرار داریم. امیدواریم این افق روشن به صورت عملیاتی در قالب پروژه هایی که به زودی مردم عزیز ما ثمراتش رو شاهد خواهند بود خودشون نشون بده.
معاون اول رئیس جمهور هم در این نشست از بخش خصوصی دو کشور خواست در پرتو حمایت های دولتی برای گسترش همکاری ها تلاش کنند.
تدوین و تعریف سازوکار حقوقی حل اختلافات تجاری، ایجاد خط سبز گمرکی برای توسعه تجارت با چین، توسعه صادرات محصولات برند حلال باید در دستور کار مشترک طرفین قرار بگیرد.
در حاشیه این همایش آقای مخبر با تعدادی از مدیران شرکت‌های بزرگ چینی هم دیدار و رایزنی کرد.
یک سند همکاری بین تجار ایرانی و چینی در حوزه توسعه فرودگاه امام خمینی امضا شد.
گزارش امیر شایان‌مهر بود خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که به همراه معاون اول رئیس جمهور کشورمون در چین حضور داره و درباره برنامه این سفر نکات ارزشمند رو برای شما از این شنونده بیان کرد. سوال پیامکی برنامه امشب این هست که به نظر شما چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ یک، مظلومیت مردم غزه. دو، جنایات رژیم صهیونیستی. سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و چهار، همه موارد. شماره گزینه مورد نظرتون رو در این باره به سامانه پیامکی 301035 پیامک کنید. خانم سقرا رفیعی از اصفهان گزینه 4 رو فرستادن، آقای خانم جمشیدی هم گزینه 4 و آقای مهدی از بیرجند هم گزینه 4 رو برای ما پیامک فرستادند. و اما در ادامه بپردازیم به جلسه اضطراری شورای امنیت درباره تحولات غزه. جناب عطا بهرامی کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. آقا سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و مخاطبان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای بهرامی، یک موضوع بسیار مهم درباره شورای امنیت این است که تا به امروز موفق نشده قطعنامه توقف جنگ در غزه و برقراری آتش بس رو تصویب کنه و جلسه اضطراری دیگری داریم از شورای امنیت درباره تحولات غزه. اساسا به نظر شما شورای امنیت چه ظرفیت بازدارنده‌ای در تحولات غزه داره با توجه به حق وتویی هم که آمریکا داره و در حمایت از رژیم صهیونیستی استفاده میکنه؟ در این چند هفته هم این اتفاق رو شاهد بودیم.
واقعیت اینه که شورای امنیت انعکاس قدرت‌ها، منافعشون و موازنه‌های بیرون از شوراست. خودش هیچ وقت اصالت نداشته و اینجا هم همین کار کرد رو داره. اسرائیل و آمریکا میخوان در جنوب موازنه مثل شمال که در سال 2006 برقرار شد برقرار نشه.
بله.
بعد از جنگ 33 روزه تمام تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا دقیقاً همینه. جلوی این کابوس رو بگیرن. اگر موازنه جنوب تصفیه بشه دیگه عملا در یک تنگنای زیادی قرار میگیرن که مجبورن از بخشی از منطقه‌ای که دارن توی سرزمین اشغالی صرف نظر بکنن، یک منطقه حائل بشه از شمال و از جنوب که یهود باراک قبل از جنگ هم طرحش رو داده بود به خاطر این حملاتی که در اتفاق میفته. تا زمانی که آمریکا و رژیم اسرائیل این امیدو داشته باشن که میتونن حماس رو کنار بزنن، جنگ رو ادامه میدن. یا باید با جنگ استهلاکی نامید بشن یا ضربات ممتد و سریع رو از مقاومت دریافت بکنن که مطمئن باشن که این کار نمیشه انجام داد و این موازنه خود به خود اتفاق میفته. اون وقتی که عملا جلوی وتو شدن رو میگیرن و با آتش بس فوری موافقت میکنن. در عرصه میدانی چون دست مقاومت خیلی برتر بوده، غافل گیر شدن و همشون اذعان دارن که اصلا فکر نمیکردن همچین توانی رو حماس داشته باشه، این چشم انداز به نظر من منتفی نیست. متأ خوب واقعا اونا دچار اشتباه برآورد هستن و معمولا با هزینه زیاد به واقعیت تن میدن. در جنگ 33 روزه هم بعد از دو هفته معلوم بود که خروجی نداره، اما بیش از یک ماه ادامه دادن و آخرش هم فهمیدن که نمیتونن. به اون وقت بود که آتش بس اتفاق افتاد. از این جهت این واقعیت میدانیه که محتوای نشست رو تعیین میکنه که آیا آمریکا و رژیم اسرائیل به این جمع‌بندی رسیدن که نمیشه پیروز شد یا نه. همچنان امیدوار هستن، امیدوار باشن به جنگ ادامه میدن و قدم‌ها رو بتون میکنن.
یک نکته مطرح هست با توجه به تجربه این چند هفته که پشت سر گذاشتیم و اقدام آمریکا در وتو قطعنامه ها. در این حال برخی معتقد هستند که ولو اینکه به نتیجه هم نرسه، صرف تشکیل چنین نشست هایی میتونه در تحولات غزه مؤثر باشه. شما چه اعتقادی در این زمینه دارید؟
به دلیل اینکه برای اولین بار رژیم صهیونیستی در رسانه بازی رو باخته
بله.
و افکار عمومی دنیا علیهشان این دفعه واقعا مؤثره. یعنی همین تشکیل جلسات و وتوهای آمریکا، هر بار وتوی بعدی از قبلی تصاعدی هزینه‌اش بالاتره و نه در داخل آمریکا، نه در هیئت حاکمه و نه در حزب دموکرات که دل خوشی از نتانیاهو ندارن و اون رو مانعی بر سر راه رژیم دست جمعی امنیتی میدونن برای مقابله با ایران، چین و روسیه. اینا همشون انگیزه پیدا میکنن که به رژیم اسرائیل و کابینه راستگرای نتانیاهو فشار وارد بکنن. از این جهت واقعا موثره. یعنی تمام مردم در خیابان هستن در کشورهای مختلف و در هیچ لایه‌ای در رسانه افکار عمومی اسرائیل که معمولا به سرعت همه رو قلق میکرد و رسانه رو در اختیار میگرفت، این دفعه کارش پیش نرفته و کاملا در موضع دفاعیه. به این دلیل به نظرم خیلی تاثیر داره.
چگونه میشه چون این نگاهی و چون این تأثیر رو پیگیری کرد؟
ببینید پیگیریش تو دو تا سطح کاملا جدیه. یکی کف خیابونه که داریم میبینیم تظاهرات خیلی زیاده، یکی هم توی رسانه های اجتماعی و مردمی و حتی تا حدی هم جریان اصلی. یعنی جریان اصلی ها در جنگ 22 مثلا بی بی سی مطلقا پوشش نمیدار، انگار نه انگار جنگی هست.
بله.
الان نه تنها پوشش میده، حتی مجبوره که سعی کنه حداقل 60 40 70 30 موازنه رو تو سوالاش نگه داره.
بله.
و به چالش بکشه. از این جهت اینو کاملا میشه ردش رو دید. و حتی توی لایه کنهاشیه تر مقام های غربی هم دیگه خیلی تغییر نمی کنن، دارن الان یه حرف میزنن خیلی هاشون.
درسته.
و انتقاد میکنن و نمیشه بین راحتی همه دهن همه رو بست. 10,000 نفر امروز کشتن تا الان. تو بگید که سکوت کنید که حدود 4,000 نفرش فقط بچه ها بودن در جنگ بله. اوکراین کلا 1200 تا بچه کشته شده تو این دو سال. اینا تو یک ماه این کارو کردن.
بله.
از این جهت به نظرم کاملا قابل ردیابی.
آقای بهرامی، امروز نخست وزیر عراق به تهران سفر داشته. این سفر و دیدارهایی که انجام شده در شرایط فعلی منطقه به نظر شما چه اهمیت و ظرفیتی برای جبهه مقاومت ایجاد میکنه؟
من محتوا رو راستش هنوز نمیدونم که چه چیزی بوده با مقامات عالی نظام.
بله.
اما خب ایشون پیام آمریکا رو داره میاره. آمریکایی ها دنبال یک زرنگی خاص خودشون هستن با کلیدواژه عدم گسترش تنش، با این معنا که شما تنش رو گسترش ندید، بذارید ما برای خواستیم سر غزه بیاریم. این دوباره این فرمول هستن که خب این فرمول نشدنیه و بیشترین آسیب پذیری آمریکا هم در منطقه در جایی که حضور داره عراقه.
بله.
عراق و شرق و سوریه و با تمرکز بر عراق. یعنی اگر نیروهای مقاومت بخوان بهش حمله بکنن، توان پاسخ دادن نداره آمریکا. تعجب میکنه که جواب میدم ولی نمیتونه این کارو بکنه و امیدواره که اشتباه ادراکی رو و مقامهای جمهوری اسلامی تحمل بکنه، اونا رو دچار خطای محاسباتی بکنه که بشینن همچنان تماشا بکنن که اونا کاری میخوان بکنن که خب رهبران انقلاب نظرشون صریح گفتن و مشخصه چیه.
بله. بسیار خب، خیلی کوتاه برای شنوندگان رو بفرمایید، یک زمان حدوداً یک دقیقه‌ای داریم با تجربه دیداری که با رهبر معظم انقلاب هم انجام شد. ایشون بر لزوم تلاش همه جانبه برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و صهیونیست‌ها تاکید کردند. ایران و عراق چطور میتونن این موضوع رو دنبال کنن؟
ببینید عراق حاکمیت و منافع ملیش که رهبری فرمودن در پیام سید حسن نصرالله به صراحت بود که منافع ملی شما در اینه که اگر میخوان اعمال حاکمیت بکنن و بیگانه رو اخراج بکنن.
بله.
شما نمیتونید پایگاه آمریکایی داشته باشید، در اقلیم تروریست تزریق بکنن، تکفیری‌ها رو بیارن، حمایت بکنن و بعدش هم بگید من کشور مستقلم و میخوام اصلا کارم انجام بدم. به این عملا باعث هیچی نمیشه. الان بزرگترین بودجه تاریخ عراق تصویب شده ولی با این تزریق ناعرض کار اقتصادی شکل نمیگیره. یعنی به مصلحت خود عراقی هم هست که این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای بهرامی از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. درباره جلسه اضطراری شورای امنیت پیرامون تحولات غزه و همینطور سفر مهم نخست وزیر عراق به تهران گفتگو داشتم با عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل. همزمان به پایان بدون خط خوردگی امشب هم رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون و همچنین مشارکتتون در بخش پیامکی برنامه امشب. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
شما مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال رادیو مقاومت به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی؟
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز.
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو
تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد